بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطیبین الطاهرین. خب بحث ما هفته پیش راجع به بحث صبر بود، یک کوچولو واژه شناسی کردیم، بعد گفتاری در باب صبر رو از مقام معظم رهبری بررسی کردیم و من هفته پیش وعده دادم که امروز معناشناسی کار بکنیم. ما تو این جلسات یه دو سه جلسه ای رو معناشناسی کار کردیم، فکر میکنم کمی با این پدیده آشنا باشید. خب معنیش ما هفته پیش گفتیم، معنی لغویش رو و یا تحلیل صرفیش رو گفتیم که ضد فزع هست، به معنای استقامت و پایداری هست و از قدیم حتی تو فرهنگ جاهلی تا الان در ادبیات عرب این واژه به این معناست و اصلا معنای آرامش رو و تحمل و بردباری رو نخواهد داد. این رو اضافه بکنم، وقتی میگم که صبر معنی آرامش نمیده، آرامش در جای خودش شاید نزدیکی معنایی داشته باشه با لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، ربطی به واژه صبر نداره. آرامش اینه که شما دلت آرومه و اتفاقات اطراف یا اصلا حوادثی که برای شما چه قبلا پیش اومده چه در آینده قرار پیش بیاد شما رو خیلی متزلزل نمی کنه. به این میگیم آرامش اگر تو فارسی بخوایم بررسی بکنیم. اما معنی صبر با این واژه متفاوته. بعد امروز من میخوام که یک کمی با میدانهای معنای این واژه در خدمتتون باشم. چند تا میدان رو معرفی بکنیم، من مطلب رو بیارم خدمتتون. یه سری بریم میدان اولمون، یعنی حوزه اول کاریمون باشه بررسی واژه‌های مترادف صبر توی قرآن. میدان دوممون باشه واژه‌های متضاد. میدان سوممون باشه واژه‌هایی که از لحاظ فعالیت و انفعالیت، هفته پیش گفتیم یا بحث انفعالی داریم منفعل یا بحث فعالی داریم، امروز اون رو هم انشاءالله وقت بکنیم بررسی میکنیم. و میدان چهارممون باشه ملازمه های واژه صبر، یعنی چه واژه های کنارش اومدن یا اصطلاحا توی معناشناسی میگیم همنشین، دوست این واژه کیه توی قرآن. خب بریم سراغ واژه های مترادف. واژه اول هم معنی، یعنی در معنی صبر، واژه حلمه. یک ترادف نسبی داره با صبر. مثلا در آیه این ابراهیم لأواه حلیم در معنا به جای حلیم صبر رو هم آوردن. خب بریم سراغ بحث لغویش. علامه مصطفوی در تحقیقش میفرمایند که حلم به صبری میگن که مقطعی نیست و زودگذر نیست، در وجود انسانهای صبور نهادینه شده. پس ما به انسانی حلیم میگیم که صبور دائمیه. پس این اولین واژه. واژه مترادف دومیمون واژه ربسه، تربص به معنای انتظار. صبر کردن معنی میده و عجله نکردن در انجام یک کاری یا منتظر یک فرصت مناسب برای یک اقدام مؤثر، باز هم از علامه مصطفوی. مثلا قل فتربصوا، یعنی قل اصبروا به فرض. واژه ثبته، ثبات، یه دوامی توش هست. استقرار و تداوم یک چیزی که قبلا بوده در مقابل زوال به کار میبرن این واژه رو. مثلا یثبت الله که به معنی این که خدا صبر شما رو زیاد بکنه. واژه سکنه، وقتی که یک چیزی، یک شیئی بعد از اینکه حرکت کرد دچار ثبوت بشه، یعنی تو این حرکتش ثابت و دائم و با دوام باشه، بهش میگن سکون. نه سکون فیزیکی یعنی از حرکت بیسته، نه، سکون یعنی دوام در حرکت، پایداری در حرکت. مثلا آیش رو اگر بخوایم بگیم، فانزل الله سکینته، یعنی اینجا خدا سکینه رو ما در دلهای مؤمنین میخواد نازل بکنه، به معنای صبر. خدا صبر مخصوص خودش رو در قلبهای مؤمنین نازل میکنه. واژه نظره، انتظار، انذار، به معنای مهلت دادن، خودداری از عجله، پرهیز از شتاب و تندروی. مثلا من هم من ینتظره، سوره احزاب، من المؤمنین رجالون صدقوا ما عاهد الله، اون من هم من ینتظرش باز به معنای صبر میتونه باشه. واژه تأمنه یا اطمینان، آیش یا ایت و هن نفسل مطمئنه، سوره فجر، سکون بعد از اضطراب رو بهش میگیم تأمنه، یعنی تای دست دار. همزه میم نون رباعیه، چهار حرفیه. یک دل آرام یافته است، همونطور که توی صبر انسان یک دوری از اضطراب داره، این هم به اون برمیگرده. عبارت شرح صدر رو هم داریم از واژه های مترادف صبر، به معنای فتح، به معنای بیان، تبیین، روشن کردن، مخالف قبضه و همچنین مخالف با فزع، همونطور که صبر مخالف با جزع و فزع هست. یا مثل این که مثلا بگیم علم نشرح لکه صدرک، یا قال رب اشرح لی صدری. سوال کردن که چطور حرکت دارد و ساکن است. از کردیم این سکون دوام معنی میده، نه ایستادگی از حرکت. توی بحث فیزیک ما میگیم که یه حرکت داریم، یه سرعت صفر داریم، یعنی ساکن شدن. اتفاقا در بحث فیزیک هم وقتی یک شیء حرکت ثابت داره هم بهش میگن ساکنه، یعنی تغییر توش نداره، یعنی خیلی مخالف با بحث فیزیک هم نیست. خب این میدان اولمون. یه بار دیگه میگم واژه ها رو: واژه حلم، واژه تربص، ثبت، سکون، نظر، انتظار و اطمینان. خب بریم میدان دوم. متضاد چیان؟ واژه های متضاد صبر. اگر بخوایم از یک واژه ما یک مفهوم دقیق تری رو بررسی بکنیم، حتما باید واژه های متضادش رو هم در نظر بگیریم. مثلا ما هیچ وقت نمیتونیم حق رو بدون باطل معنی بکنیم، ما هیچ وقت نمیتونیم هدایت رو بدون ضلالت معنی بکنیم و خیلی واژه های اینجوری. اولین واژه متضاد همونطور که توی لغت گفتیم جزع هست، ضد صبره. مثل این که مثلا انسان با اون سکون خودش و اون تومعنینه و اطمینان خودش پایان بده. جزع، بیتابی در برابر ناملایمات و سختی ها. سوا اون علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، سوره ابراهیم. واژه عجله. سوال کردن خانم عاصم که از کدام از اینها از وجهی متمایزه؟ من متوجه نمیشم. خانم عاصم میکروفون رو وصل کنین.
خانم نوروز جان،
جانم.
من سوالم این هست که ما در قرآن که معتقد هستیم که واژه تکراری که نداریم، اگر این واژه ها مترادف با صبر هستن، پس هر کدوم اینها باید از یک وجهی با خود صبر متمایز باشن دیگه، درسته؟
بله بله بله.
در یک چیز اینها باید متمایز از خود صبر باشن، چون معتقد هستیم که خداوند واژه تکراری و کلام تکراری که نداره.
دقیقاً.
یعنی در اصلا قولی هم بود، بعضی قول حضرت علامه که اصلا میگن ما ظاهرا به شکل مترادف چیز رو قبول نداریم. مترادف.
دقیقاً. بله.
به معنی که در معنا باشه.
ببینیم بحثایی که ما توی معناشناسی داریم، بحثایی که توی معناشناسی داریم، خب یک کار علمیه توی بحث دانشگاه، کلا معناشناسی ها یک کار علمیه. مترادف رو حالا شاید بگیم لغت کم میاریم، به خاطر اینکه مثلا اگر این واژه رو ورداریم بتونیم صبر رو یه جوری جاش بذاریم، خب، یا مثلا بحث جانشینی و همنشینی که توی معناشناسی داریم، به مترادفا بگیم جانشین، به هم نشین بگیم ملازم. به فرض اون واژه‌ای که میشه جای صبر گذاشت، میشه هم باز ببینید با شرایط خودشه، نه اینکه از لفظ خداوند ما ورداریم مثلا یه چیزی بذاریم، نه، اینکه معناش نزدیک به اون هست. و ملازم اینکه این واژه صبر با کدوم واژه بیشتر اومده، یعنی هم نشین شده، دوست شده. این کار دانشگاهیه. از نظر علامه بله، هیچ واژه مترادفی نداریم به معنای این که مثلا بیایم معنا بکنیم، ولی خب خود علامه هم وقتی میان از مفردات راغب استفاده میکنن، ناچار هستن که یه جاهایی این جانشینی ها رو انجام بدن. به این مثلا اگر مواجه حلم رو بررسی بکنیم، تمایزش از صبر اینه که صبر ممکنه موقتی باشه، یا صبر ممکنه که توی یک شرایط خاصی باشه، اما حلم اصلا موقت بر نمیداره. حلم به عنوان یک صفت ملکه است، یعنی انسانی که صبر براش ملکه شده میشه حلیم. خب پس این تمایزش تو زمانه، تو دائمی بودن و موقتی بودنه. یا بخوایم توی واژه‌ای مثلا تأمنه، تومنینه، اطمینان، تمایز بخوایم براش در نظر بگیریم، برای تومنینه میگن که وقتی که اضطراب داشتی و به سکون رسیدی، برای صبر ممکنه این اضطراب اصلا همیشه نباشه. ببین از هر کدوم ما میتونیم یک تمایزی براشون قائل بشیم.
در حقیقت میشه گفت که همه اینها صبر هستن با یک روی کردی.
دقیقاً. دقیقاً.
هستن که درشون یک روی کردی و یک
همه اینها صبرن با یک شاخه اختصاصی. دقیقاً.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خب واژه متضاد اولمون گفتیم جزع هست، بیتابی. واژه عجله هست، خلق الانسان و من عجل. باز مقابل صبر ممکنه در نظر گرفته باشه. یا مثلا ویستعجلونک بالعذاب. اگر خاطرتون باشه گفتیم یه جاهایی صبر منفی در قرآن به معنای لجاجته یا به معنای عناده، حتی اینجا یکی از اونهاست. ویستعجلونک بالعذاب، اصلا با لجاجت از خدا میگن اگه راست میگی عذابت کو. و یقولون متی هذا الوعد، مثلا اینجا میگن که دنبال اون وعده عذابن، چون به قصد تمسخر و انکار هست. این بحث استعجال، همیشه هم استعجال منفیه. ببینیم باب استفعال توی بعضی از صفات مذموم شمرده میشه. مثلا اگر ما صفت یقین رو داریم که مثبته، استیقان صفت منفیه. عجله در قرآن کلن منفیه، استعجالش خب درجهش بیشتره. مثل همون باید استعجال نکه بالعذاب رو، یا خلق الانسان و من عجل، انسان انگار که خمیر مایش کمی عجل هم داره، پس باید باش مبارزه بکنه. واژه سبقه، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، سوره انفال آیه 59. بله خانم ناصری فهمیدم، مکان الانسان عجولا. بله احسن. بحث سبقه، سبقت گرفتن، سبقت در سیر و حرکت، شتاب در کار، برخلاف صبر. جناب راغب میگن که برخلاف صبره. معنای عجله رو پرسیدن، معنای عجله گفتیم به معنای اینه که شتاب و بی‌صبری. واژه زببه دالزال، مثل مذبذبین بین ذالک، سوره نساء. مثل آقای مصطفی میگن که متضاد صبره و به معنای تحیر و سرگردانیه. نه اینند و نه آن. انسانی که دائم در تلاطم روحیه بهش میگن مذبذب، دائم در تغییر عقیده است، مذبذبه، مثل پاندول یک ساعت دائم در حرکته. مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا. سبقه همه جا خوب نیست. بله دقیقا، اون جاهایی که اسم فاعل اگه داشته باشه، بحث سابقون مثلا سوره واقعه، معنای مثبتی داره. ولی اگر باز بره به استفعال یا خود مجردش، حالا بعضا سبقه به معنای منفی هم به کار برده میشه. واژه قصیه، بحث قساوت، اصلش به معنای یک سنگ سخته. به کسایی که هیچ گونه انعطافی در برابر حقیقت از خودشون نشون نمیدن بهشون میگیم قاسی. و جعلنا قلوبهم قاسیه، که باز مقابل صبر، یعنی کسی که سینش رو از پذیرفتن اسلام تنگ کرده. واژه فزعه، مثل جزعه. فزع و جزع گفتیم مقابل صبرن. فزع به معنای خوف شدید. احسنت خانم ناصری، ثم قست قلوبکم. بله، فزع به معنای خوف شدید، هنگام اضطراب. یعنی یک ماجرای پر اضطرابی برای ما پیش بیاد، علاوه بر اینکه بیتابی میکنیم، یعنی دچار جزع میشیم، دچار فزع هم میشیم، یک خوف شدید هم بر ما مستولی میشه، که از ویژگی های مؤمنین در هنگام محشر اینه: و هم من فزع یوم اذن آمنون. احسنت، سوره نمل آیه 89. خب این میدان دوم. تا اینجا سوالی نیست؟ نزجت جلوده هم مثلا مترادف صبر باشه؟ نه، بسه برشته شدن و عذابه، کنده شدن و پوستات. نه مترادف صبر اینجا نیست، تو آیات قرآن حداقل نیست. میگن ارتباط قصی و با صبر متوجه نمیشن. ببینید، وقتی که انسان صبور، انسان منعطفیه، یعنی صدرش باز به روی مفاهیم اسلامی، اما کسی که قلبش سنگه در مقابل اسلام دچار بی‌صبری میشه، یعنی دچار قساوت و سنگدلی میشه، هیچ گونه انعطافی از خودش نشون نمیده. یه وجه از صبر انعطافه، اینجا داره مقابله با انعطاف میکنه. خب میدان سوممون، میدان فعالیت و انفعالیت گفتیم. خب یه حوزه فعالیت داریم، یه حوزه انفعالیت. ببینید، هر مفهومی یه سری عواملی داره، عللی داره، یه سری مؤثرهایی داره که به عنوان فعال کننده اون مفهوم به کار میره، یا یه سری باز عواملی هست، مؤثرهایی هست که به عنوان منفعل کننده اون مفهوم به کار میره. خب پس ما یه سری عوامل فعال کننده صبر رو باید ببینیم. فعال کننده یعنی میاد تشدید میکنه اون مفهوم رو، یا اصطلاحاً رزونانس داره، تشویق توش هست. منفعل ممکنه که دو تا شاخه داره، هفته پیش هم گفتیم، ممکنه که معنای منفی بده، ممکنه معنای مثبت بده. معنای منفیش اینه که در واقع یک حرکت کاملا پایاست، یک حرکت کاملا بدون تحرک و بدون رو به جلو و بدون پیشرفته، یا منفعل از اینه که شما صبور بودی ولی الان در پاداشی که خدا در مقابل صبر به شما میده دخالتی نداری، خدا به خاطر اینکه شما صبوری پاداش های بی نهایت میده. پس اینم بحث منفعلیت هم هست. خب با این مقدمه بریم سراغ واژه های فعال در ایجاد صبر. چی باعث میشه که ما تشویق بشیم که به این که صبور باشیم، یا همدیگر رو تشدید بکنیم در صبر؟ مثل طلب خوشنودی پروردگار، مثل والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اونهایی که دنبال خوشنودی و رضایت خدا هستن، در واقع خدا هم بهشون پاداش میده. یا انسان بدونه که وقتی که صبوره خدا ازش راضیه. سوره رعد رو اگر بیاریم آیه 22 رو ببینیم، از آیه 19 یک بحثی رو شروع میکنه سوره رعد، بعد آیه مثلا 20ش میگه الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق، آیه 21ش میگه والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب، آیه 22ش میگه والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانية و یدرعون بالحسنات السیئه اولئک لهم عقبى الدار. خب بعد میگه جنات و عدن یدخلونها، یعنی خدا برای اینا یک بهشت هایی رو قرار میده. خب این پاداش و این تشویق انگار که کسی رو که داره به سمت صبر حرکت میکنه داره تشویقش میکنه که صبوری بکنه و بیشتر ادامه بده. دومین عامل فعال کننده صبر سوره عصر میتونه باشه، و تواصوا بالصبر، سوره بلد هم هست. اینکه همدیگر رو به صبر سفارش بکنیم، همدیگر رو تقویت بکنیم، همدیگر رو به استقامت در برابر مشکلات سفارش بکنیم، توصیه بکنیم، پس این هم میشه فعال کننده صبر. بله، عبارتی که اینجا فرمودن خانم ناصری، ان الله مع الصابرین، همچنین ما رو تشویق میکنه به سمت صبر. درود بر شما. یه واژه فعال کننده دیگه، الگو پذیری از پیامبران اولوالعزم، فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل. همین که ما بدونیم که صبر ما اگر به حالت عزم پایدار برسه میتونه هم ردیف با صبر اولوالعزم باشه، برای ما خب یک عامل تقویت کننده، تشویق کننده است، انگیزه میده به انسان، اراده انسان رو قوی میکنه. واژه دیگه‌مون که توی حوزه فعالیت جهاد هست، میتونه هم همنشینش باشه، یعنی دوستش باشه، هم فعالش باشه. جهاد یک نوع کوشش و تلاشه، نه به معنای جهاد صرف هم به معنای جنگ در برابر دشمن خدا. ثم جاهدوا و صبروا، یعنی کسایی که با تلاش هم دیگر رو در صبر تقویت میکنن. خب این قسمت الفش توی بحث فعالیت. حالا ببینیم که موانع صبر چیه؟ بله، خانم آسم فرمودن که محبت خدا هم تشویق کننده است. خیلی آیات فعال صبر زیاده. موانع صبرمون چیه؟ میشه سرعت در گناه. یکی از عوامل به وجود آورنده بی صبری سرعت در گناهه. خانم ما میتونه آیهشو بگین؟ گفتیم یه سرعت ضد صبره. خب سرعت در گناه خب صبر ما رو از بین میبره. خب کسی که مثلا صبر در طاعت نداره، احسنت خانم عجایبی، یسارعون فی الاثم و العدوان، یا یسارعون فی الکفر مثلا داریم، سرعت در انجام گناه باعث میشه که صبر ما از بین بره. دقیقا کسی که صبر در طاعت نداره سرعت در انجام گناه خواهد داشت. دومین مانع صبر تعجیل در عذاب الهیه. همونطور که تو مورد قبل هم گفتیم یستعجلونک بالعذاب. می فرماین که این مطلب شاهد قرآنی داره. بله دیگه، آیات قرآنش شمردیم اینجا. اینکه سرعت در گناه شتاب در گناه باعث میشه که صبر ما از بین بره. نفاق، ترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون في الكفر. بحث دورویی و نفاق صبر رو از بین میبره. بی‌توجهی به یاد الهی، و فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. دوباره اونجا که بحث قساوت هست، اینجا مانع صبر دیگه. یا حلو، خب خیلی حوزه ها زیاده، من فقط تونتون دارم میگم با واژه ها آشنا بشید. حلو ان الانسان خلق حلوا اذا مسه الشر جزوعا. پرسیدن که منظور از صبر در برابر گناه فقط. خیر، گفتیم که سه تا حوزه داره: صبر در برابر معصیت، در برابر صبر در اطاعت، در برابر مصیبت. یکیش اینجاست، یکیش در برابر گناهه. خب واژه حلو، ان الانسان خلق حلوا اذا مسه الشر جزوعا. گفتیم که اصلا جزع که متضادش بود، حلوا هم کنارش اومده. واژه فعال در بیصبریه دیگه. در واقع وقتی شری به انسان برسه بیصبر میشه. آزمند، حلو. خب این از واژه های فعال در صبر و بی صبری. یعنی دو تا حوزه معرفی کردیم تو بحث فعالیت، یکی اونهایی که تشویق میکنن، یکی اونهایی که مانع میشن. حالا بریم بحث واژه های منفعل. امروز واژه های منفعل مثبت رو میخوایم بگیم. هفته پیش و جلسه قبلش گفتیم لجاجت و عناد میشه صبر منفعل، فما اسبرهم علی النار مثلا صبر منفعل. خب این که بیایم دوباره این عوامل رو بررسی بکنیم، به واژه های منفعل دست پیدا میکنیم. این که بدونیم حمایت خدا از صابران، مثل ان الله مع الصابرین، هم فعاله، هم اگر در نظر بگیریم که ما دخالتی در دریافت پاداش نداریم میشه منفعل. یا دوستی خدا دقیقا هم فعال میتونه ما رو بکنه، یعنی بحث تشدیده، هم در این که ما درش دخالتی نداریم، یعنی از جانب ما اختیاری نیست. یا رسیدن به مقام هدایتگری، و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبرو. چون بحث هدایت به امر باز از جانب خداست، ما دخالت توش نداریم میشه منفعل. مغفرت الهی، الا الذین صبروا، مثلا آیش هست، بعد ادامش میگه اولئک لهم مغفره، براشون مغفرت خدا در نظر گرفته. توکل، همچنین ثبات قدم، ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا، خدایا صبر ما رو زیاد کن، یعنی بر ما صبر ببار، افرغ و ثبت اقدامنا. اینا میشه منفعلش. پس گفتیم منفعلا اینجا مثبته، یعنی اینکه ما یه کاری کردیم، حالا منتظر پاداشیم. پاداش از جانب ما نیست، در اختیار ما نیست، پس میشه منفعل. عمل صالح، الا الذين صبروا وعملوا الصالحات. درود فرشتگان، سلام علیکم به ما صبرتم، یا خونسا شدن کید دشمن. این تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. اگه به نیت دسترسی به این پاداش صبر کنیم، باز هم منفعله. نیت باز از جانب شست، ولی اقدام عملی که نمی کنیم که، یعنی بحث پاداش دست ما نیست. بله منفعل میشه. غلبه بر دشمن، این یکم منکم اشرون صابرون یغلبو مئتین، سوره انفال. ما صبر رو انجام میدیم، بقیهش با خداست. یعنی اینجا صبرهای منفعل مثبت اینه، شما صبور باش، بقیهش با خدا. غرفه های بهشتی، اولئک یجزون الغرفة بما صبروا. فرجام نیک، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هم فعاله، یعنی هم ما رو تشویق میکنه جلو میبره، هم منفعله، یعنی پاداش به همون تعلق میگیره. بهرمندی از نور الهی، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. گفتیم هم شرح صدر داریم بحث مترادف رو، و اینجا هم که انفعاله. خب بریم حوزه بعدی. آها یه دونه موند از حوزه قبل، عفو گذشت از دیگران، ولئن صبرتم لهو خیرون للصابرین. مومن چون صبر میکنه میتونه از دیگران گذشت بکنه، عفو بکنه، اهل عفو گذشت باشه. حوزه آخر واژه های ملازمه، یعنی دوستای صبر کیا هستن که با هم لینک دارن، پیوند دارن. یا اصطلاحا میگیم واژه هایی که جدایی ناپذیر از این واژه منظور ما هستن. مثل اینجا مثلا اولین واژه‌مون که جدایی ناپذیر و ملازم صبر، بحث اللهه و ایمان به خدا. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه. خب این بحث صبر و ایمان با هم ملازمن، جدایی ناپذیرن، دوستن. بحث سکینه دوباره اینجا میتونه واژه ملازم باشه. یو صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. بین صبر و سکون ما ارتباط برقرار کردیم، پس سکینه هم همچنین. بحث ثبات قدم، بحث تقوا، اینا دیگه خیلیه ها، من دارم فقط از رو میخونم برم که آشنا بشیم. بحث تقوا، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله. ملازم صبر تقواست. یا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. ملازم صبر ثبات قدمه. این حوزه ها تو هم دیگه هستن. میبینید مثلا من ثبات قدم رو تو یه جای دیگه معرفی میکنم، اینجا هم معرفی میکنم، در هم تداخل دارن. یقین، و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. یقین ملازم صبره. عفو گذشت، ولمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامور. هدایت، و قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزئنا ام صبرنا. خب این از بحث شبکه ها و معناشناسی صبر. خب بریم سراغ سوره. به نظرم دیگه مطلبی نمونده باشه که بگیم. سراغ سوره فصلت. امروز ما آیات بهشتی داریم، ماه رمضان هم هست، امروز میتونیم از این آیات خیلی زیاد لذت ببریم. خیلی اصطلاحا الان با توجه بحث امروز بگیم خیلی ما رو فعال میکنه، به ما انگیزه میده، تشویقمون میکنه برای ایمان و عمل صالح. خب بریم قسمت سیاق آخرمون. بله دیگه، توی سیاق آیات 26 تا 39 هستیم. یک بار دیگه من اون آیه رو میگم چون مربوط به بحث باید حتما از اون آیه گفته بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذین جانم خواهش میکنم، خواهش میکنم. خواهش میکنم، اختیار داریم. بله حتما. آیه آخر سوره آل عمران یه آیه خیلی ویژه‌ایه. کل آیات، یعنی با استفاده از حالا بحث غرضیابی و اینها اگر بخوایم بگیم، آیات احکام و تفصیل رو هم اگر حالا تو بحثای تدبر دوستان وارد باشن، این آیه احکام، آیه کل اون 200 آیه سوره آل عمرانه. یعنی از آیه 1 تا 200 رو اگه بخوایم جمع بکنیم همش تو آیه 200ه. یا ایها الذین آمنوا اصبروا، صبر فردیه، صابروا، صبر دست جمعیه، یعنی بحث مسائل و مشکلات اجتماعیه، رابطو، بحث پیوندهای قلبیه که توی روایات این رو در واقع مربوطش میکنن به یکی شدن شیعه در کل دنیا و مرزبندی ها رو بردارن، و بحث ظهور هسته و منتظر ظهور بودن. یعنی قلب ها به هم ربط پیدا میکنه، مرزها از بین میره، مرزهای جغرافیایی، و اینکه یک شیعه وظیفه داره که شیعه‌ای که داخل ایران هست دلش به حال شیعه‌ای که در آمریکای جنوبی هست باید بسوزه، براش کاری بکنه. بحث خمس و زکات ها در دنیای اسلام هم به این برمیگرده. ربط اینجا پیوندهای قلبی هست و اون ثبات قلبه. بله اگه اجازه بدید بریم سراغ سوره فصلت. برطرف شد سوال سرکار خانم ناصری؟ خواهش میکنم. خب بریم از آیه 30 سوره فصلت یک بار دیگه. هفته پیشون رو گفتیم ولی نیاز داریم امروز هم سریع بهش بپردازیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. بحث جنت و آیه بعدش، من هفته پیشون آیه رو معنی کردم. آیه بعدش که میفرماید که نحن اولیاؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، که آیه 32 هستش. خب بحث جنت رو میخوایم امروز باز بکنیم دوباره. ما یه سری جنات رو قبلا کار کردیم، امروز از یه منظر دیگه هم میتونیم بهش بپردازیم. آیه نحن اولیاؤکم تتمه بشارت ملائکه است که تو آیه قبله. بعضی از مفسرین میگن کلام خداست که این غلطه، این ادامه حرف ملائکه است. اینکه ملائکه اولیای ما هستن، یعنی بر ما ولایت دارن، هم نشین ما هستن در آخرت، میگن همونطور که در دنیا اولیای شما بودیم، شما مؤمنین بودیم، همونطور هم در آخرت هستیم. چون که علامه میگن که این گفتگو مال بعد از دنیاه، رفتی به دنیا نداره، ولی انگار که این جمله برابر با اینه که همونطور که ما تو دنیا مواظب شما بودیم، در آخرت هم همچنان ما اولیا شما هستیم. نتیجه این در واقع همراهی اینه که ببینیم ما سه تا ملائکه داریم، یعنی سه نوع ملائکه داریم، یا ملائکه حارسن، البته همه اینا باز دستبندی های خودشون رو دارن ها، یا ملائکه موکل مثلا بر ارزاقن، یا ملائکه مثلا بحث تدبیرن، بحث یا موکل بر عجل هستن. یه سری ملائکه داریم، ملائکه معید، که اینها بحث همین ملائکه‌ای هستن که اهل ولایتن، یعنی بر ما ولایت دارن یا اولیای ما هستن در دنیا و در آخرت، و این هیچ منافاتی با ولایت خدا نداره. شاید این آیه مربوط باشه به اون بحث و قیزنا لهم قرنا، اونجا خواسته دشمنان رو بگه، اینجا میخواد دوستان رو بگه، چون ولایت ملائکه در طول ولایت الهیه هیچ منافاتی باهاش نداره. بعد ولکن فیها، میفرماید ولکن فیها ما تشتهی انفسکم. هم فیهای اول و هم فیهای دوم، ولکن فیها ما تدعون، دوتا فیها هر کدوم برمیگردن به آخرت. تشتهی باب افتعاله، ریشه شهوه، یا بعضیا میگن شهیه، شهوت، مصدرش میشه اشتها. خب حالا اشتها رو معنی بکنیم یا شهوت رو معنی بکنیم، اینه که یکی از قوای ما که در درون ما هست، یکی از قوا و نیروی ما از جای خودش کنده بشه و به سمت خواسته خودش حرکت بکنه، یعنی یک خیزش ناگهانی یا با شدت داریم، یکی از اون نیروهایی که در بدن ما هست، حتی اون قوای مثلا خوردن، یعنی نیاز به خوردن مثل طعام، که یک خیزشی اتفاق میفته ما رو به سمت اون طعام سوق میده، به این میگیم شهوت طعام. یا قوهی داریم مثلا به عنوان رفع آتش، این اگه به حد شهوت برسه ما رو بلند میکنه، میبره به سمت نوشیدنی، به این میگیم شهوت نوشیدنی یا شهوت طعام، یا تمام قوای دیگه که در نهاد ما خداوند قرار داده. بس این از این. تدعون، عزیزان بفرمایید که چه بابیه؟ برای اینکه فعال باشه و از این خوابالدگی هم در بیاییم همه. افتعال احسنت، بله، اصلش بوده تد تعون، که دوتا در هم ادغام شدن، مشدد شدن و شده تدعون، باب افتعال از دعا، دعوه، و بحث طلب دعوت هست، با این که افتعاله ولی گاهن معنای طلب هم تو باب افتعال ما میتونیم بگیریم ازش، طلب دعا. خب این درجه خواستنش از اشتها هم بالاتره. پس ما یه تشتهی داریم، یه تدعون داریم. میگه که در بهش، در آخرت، هر خیر و لذتی که تصور بشه و برای شهوتمون ممکن باشه که اشتهاش بکنه اونجا هست و اینا دارا هستن بهش، چه خوردنی، چه نوشیدنی، چه لذتهایی دیگه، لذتهایی حتی جنسی، و از این وسیع و بالاتر هرچی رو که بخوان هم بیشتر از اون رو هم دارن، یعنی این دامنش وسیع تره. میگه لهم فیها، لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، حتی بیشتر از اون هم هست. بریم سراغ نعمت‌های بهشتی. ببینید ما توی بهشت، اولا اینکه اینو بگم برای اطلاعات عمومیتون خوبه، بهشت یک کلمه زرتشتیه، یعنی یک ریشه اوستایی داره، به معنای خوشتر، نیکوتر، جهان بهتر. ما تو معانی و تو ترجمه میگیم بهشت، جنت رو، یا حالا مثلا بحث فردوس رو، یا خلد رو، یا خود جنات رو ما معنی میکنیم توی ترجمه ها بهشت. اصطلاحاً توی زبان زرتشتی و اوستایی که توی فارسی ما هم اومده، بهشت یک جای خوشاب و هواست، نعمت فراوان داره، آراسته است. و حالا توی فرهنگ دینی ما به جایی که مؤمنان بعد از مرگ، حالا بعد از عالم هم تو عالم برزخ و هم درجه بالاتر در قیامت وارد اون میشن. این از معنی بهشت. خب توی قرآن حدود 70 بار به این مفهوم پرداخته. مثلا یه جا اومده گفته باغهایی که طرب انگیزن نهر دارن، یه جا اومده گفته درختهایی که سایه هاشون همیشگیه، مثلا اکلها دائمون و ظلها، یه جا بحث تحییت فرشتگان و سلام اونها هست، یه جا لباسهای بهشتیان هست از حریر، از پرنیانه، یه جا فرم جلوس مؤمنان در بهشت هست که بر تخت ها تکیه زدن، نه آفتاب سوزان اونها را اذیت میکنه و نه سرما. یه جا سایه درختان بر سر بهشتیان هست و همچنین میوه هاشون در دسترسه، یه جا ساقیان زیبارو داره و حوریانی که جامهای نقره‌ای و طلایی دارن یا جامهای بلوری دارن، یا ساقیان اونها رو طواف میکنن، دورشون میزنن، یه جا شرابهایی که پایه این شرابها زنجبیل و معطره، یه جا بحث سلسبیله، یه جا یک جهانی بزرگ و کشوری پر نعمته. ببینید اینها تعابیر مختلف از بهشت در قرآن هست. یه جا حتی میگه که ساقی شرابشون در سوره دهر میگه ساقی شرابشون خود خداونده. یه جا رخسار این بهشتیان شادمانیه، یک جا شرابشون نابه، دست نخورده است، در جای دیگه شرابشون آمیخته با مشک، یا مزاجه من تسنیم. یا مثلا میگه که آبهای بهش هیچ وقت گندیده نمیشن، طعمش تغییر نمیکنه، جایگاهش امن و امان و سلامتیه، چشمه هایی از عسل مصفا و شیره، از همه میوه ها در اون بهشت هست، آنچه که انسان بخواد و چشمها رو به شوق و لذت بندازه مهیاست، و فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعین و انتم فیها خالدون. سوره زخرف. خب این که قرآن میاد یه مطالبی رو که قابل ادراکه بهش میپردازه، هم در مورد جهنم هم در مورد بهشت، خب ما نمیتونیم تو نظام دنیایی به کنه این مطلب راه پیدا بکنیم، پس باید در قالب ادراک ما وصفهایی از بهشت صورت بگیره. جایگاه بهشت، ببینید انسان که یه عنصر مادی هست، خب توی عالم ماده داریم زندگی میکنیم، تو عالم طبیعت، ما عوالم رو هم تو همین سوره گفتیم دیگه، اینجا داریم زندگی میکنیم، برای هر چیزی ذهن مادی ما یک جا و مکان تصور میکنه و فرایند همه امور رو در راستای زمان و مکان طبیعی نگاه میکنه. مثلا اگه ما از این انسان مادی بپرسیم که جای مسئله 2 ضرب در 2 مساوی 4 کجاست، تعجب میکنه. یا مثلا اگر از یک معادله ریاضی، معادله‌ای که مؤلفه ایکس داره، مثلا ایگرک داره، بیایم ازش سوال بکنیم بگیم جای معادله کجاست، یعنی مکانش کجاست، این میمونه، تعجب میکنه و میگه که این مسئله ریاضیه، جایگاهی نداره، مکان نداره، که یک امر متافیزیکیه. پس برای بهشت و جهنم هم همینه، این که ما بیایم براش جا و مکان تصور بکنیم. جدیدن یه سری حرفایی میزنن، نمیدونم توی کرات دیگه است، جهنم دل زمینه، نمیدونم بهش توی کره دیگه است، توی اینها یه چیزاییه که انگار که هنوز مسئله کامل فهمیده نشده که اینجوری جواب میدن. بهشت و جهنم خارج از محدوده تاریخ و مکان و زمان ماده است. ما اگر بگیم که توی کره دیگه است، خب کره دیگه هم که مادیه. اگر بگیم جهنم دل زمینه که اون هم مادیه. پس از اینها خارجه، فراتر از این حرف هست. یه امور مجردی هست. ببینید وقتی که روح ما از بدن ما خارج میشه با این مسائل آشنا میشه. ما فعلا نمیتونیم خیلی راحت و خیلی ملموس راجع به بهشت و جهنم به شکل مادی حرف بزنیم، مثلا اجازه همچین کاری رو هم نداریم. اصلا قبل و بعد بر نمیداره، کی و کجا بر نمیداره این مسئله. ما تنها راهی که داریم برای اینکه کمی این مسائل رو بفهمیم آیات قرآن هست و روایات حضرات معصومین علیهم السلام. مثلا بگن که بهشت نزد سدرت المنتهاست، یا بگن که جنت المعوا، یا مفاهیمی مثل عرش، کرسی، معراج، ملکوت، همه اینا مثلا میگن تو آسمان ها قرار گرفته، اما نه این آسمانه که اجرام آسمانی داره. منظور این هستش که این یک عالم معنایی دیگه ای داره. یه مثالی رو بگم، یک ماجرایی رو بگم. یک فردی هست به نام صالح ابن سعید. صالح ابن سعید بر امام علی النقی، امام هادی علیه السلام وارد شدن و سوال کردن که فدایت شوم، هدف بنی عباس در همه کار خاموش ساختن نور شماست، در حق شما کوتاهی میکنند تا به حدی که شما را در کاروانسرای پست و سرای گدایان جای داده اند. امام هادی فرمودند که ای پسر سعید، معرفت تو در حق ما همین اندازه است؟ سپس با دست مبارک اشاره کرد و فرمود بنگر. وقتی نظر کردم دیدم باغهای سرسبز با تراوت و شگفتیزا که در میان آنها حوریان خوشبو و اطراگین، چونان لولو، پرندگان، آهوان، جورباهای جوشنده و غیره، چنان که مرا مدهوش ساخت و چشمم خیره ماند. آنگاه فرمود ما هر جا باشیم اینا برای من آماده است و در کاروانسرای گدایان نخواهیم بود. پس امام هادی همین الان دنیاشون در بهشتن، پس یک جا و مکان بهشتی و خاصی نداره. همین بدن مادیشون توی بهشته، در آسمان معنوی، در جنت المعوا دارن سیر میکنن. درباره قرآن، درباره قیامت قرآن میفرماید که انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، سوره سوره معارج هست، آیه 6 و 7. ببخشید. در دعای عهد هم این رو میخونیم. یه وقتی هم میگه که قیامت نزدیکه، اقتربت ساعه، سوره قمر، کافران میان قیامت رو در طول زمان حساب میکنن و خیلی دور اون رو تصور میکنن، در حالی که از بعد زمان و مکان دنیایی و این مقیاس های مادی کاملا جداست. خب این ها یه سری معارفی هن که تو این چارچوب جا نمیشن. پس اونهایی که آسمانی هن، اندیششون آسمانیه، اینها رو میتونن بفهمن، و اونهایی که غیر از اینها هستن، حالا نامحرمن با این مفاهیم،
هرگز درهای آسمان بر اونها باز نمیشه. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه. اونهایی که آیات خدا رو تکذیب کردن و تکبر داشتن هرگز درهای آسمان بر اونها باز نمیشه، به بهش وارد نمیشه. پس یک مقام‌های عالی انسانیت، یه عالم ملکوتی هستش که فعلا ما توش راهی فعلا نمیفهمیم مگر اینکه پرده ها کنار بره. علامه طباطبایی تو این زمینه خیلی فرمایش جالبی دارن. میفرماین که گویا هنوز جامعه بشری به آن درجه از رشد و تکامل نرسیده که حقیقت معاد و مسائل مربوط به آن مانند بهشت، جهنم، برزخ، وجود برزخی، جسم برزخی، جسم اخروی رو بتوان برای آنها رسماً تدریس کرد. هر مسئله زمانی میطلبد. اگه یادتون باشه تو اون جلسات اول و دوم گفتیم که علامه خیلی کم راجع به معاد صحبت کردن، راجع به حقیقت معاد، حتی تو تفسیرم خیلی بهش نپرداختن. میگن که هنوز زمانش نرسیده که ما راجع به این مسائل صحبت بکنیم. گفتن که چهار عالم اینجا و انجام، من درست متوجه نمیشم جمله پس و پیشه، برای من خیلی پس و پیش میاد. دوباره چهار عالم رو اینجا بگیم. اگر این جلسات رو داشته باشی، چون الان میخوام برم آیه بعد، نه خب خیلی مفصله، سرکار خانم زبیهی زحمت بکشید صوت جلسه رو اگر بگیرید، من اونجا مفصل عالم ملک و ملکوت و لاهوت و ناسوت اینها رو همه رو گفتیم، خیلی مفصله. نمیدونم جلسه چندومه توی گروه هست صوتها، بحث عوالم هست تو جریان همین سوره فصلت، اگر خودتون زحمت بکشید ممنون میشم. خیلی خب بریم سراغ آیه بعد. بفرمایید.
ببخشید مجدد
خواهش میکنم
شما، چون در رابطه با سوال خانم زبیهی هست خدمتتون میفرمایید.
خواهش میکنم.
عرض میکنم سوالشون رو خودشون هم فرمودن توی این برنامه زندگی پس از زندگی شبکه چهار. بله، منظورشون چهار عالمی هست که آخر میخوان از اون تجربه گرها که بر اساس واقعیت ترتیب بندی کنن، عالم اینجا، آنجا، خواب و خیال. سوالشون ظاهرن این هست.
برای من خیلی پس و پیش اومد، من فکر کردم منظور اینه که چهار عالم رو اینجا دوباره توضیح بدید. من
کلن بله بله، مورد برنامه زندگی پس از زندگی هست که شبکه چهار میذاره.
بله،
ایشون سوالشون هست عوالمی بود که اونجا درش سوال داشتن.
خب تمام این احساس ها و ادراک هایی که حالا تو این برنامه هست، یا ممکنه افرادی هم باشن تو این برنامه نیومدن ولی این تجربه رو دارن، یک گذری از عالم طبیعت به عالم برزخ دیگه. یعنی اینها هر چی که مشاهده کردن فقط عالم برزخه، اجازه پیشروی به بالاتر از اون رو که خب نخواهند داشت. بعدش توی قیامت یا حالا عوالم برمبوته به قیامت رو فعلا ما اینجا نمیتونیم تجربه بکنیم. هم بهشت و هم جهنم، هر چیزی که مشاهده کردن بحث عالم برزخ هست. و حتی افرادی هستن همین الان در دنیا در حال حیاتن ولی چون چشم برزخی دارن چشمشون بازه به عوالم برزخی و بهشت و جهنم رو خواهند دید، مگر اینکه معصومی مثل امام هادی باشه که بخوان بهشت و جهنم رو به شکل کلی و حتی قیامتی یک تصویری رو برای مؤمنین تصویر بکشن. خب برنامه زندگی پس از زندگی هم برنامه خوبیه، توصیه میشه که اگر حالا وقت داشتید، فکر میکنم حدودای ساعت 6 و نیم نشون میده، برنامه جالبیه. حتی افرادی که خیلی وجهه ایمانی ندارن، این عالم رو تجربه کردن، این حس رو درک کردن، سوال کردن کدوم یک عالم بالاتریه. ببینید ما بعد از ملک یعنی عالم طبیعت بس ملکوت رو داریم دیگه، که علامه اینو میگن که جزء عالم مثاله یا همون عالم برزخه. عالم برزخ بالاتر از طبیعته خب که ما الان توش هستیم. بعدش بعد از عالم ملکوت که عالم برزخ هست، اگر کسی باز ارتقا پیدا بکنه میره بحث عالم مثلا عالم بالاتر که عالم عقله. بعد از عالم مثال عالم عقله. خواب و خیال اگر در حال حیات هستیم یک گذری از عالم برزخه توی خواب ما، یعنی ما در خواب یه راهی داریم به عالم برزخ، انگار که یک رفت و آمدی داشته باشیم و دوباره برمیگردیم به عالم ملک خودمون. خیال که تو ذهن تو عالم مثاله، خواب هم عالم برزخه که باز تو عالم مثاله، اینها خودشون درجه بندی دارن. توی خواب ما رفت و آمد داریم، توی خیال رفت و آمد داریم، مون تا اونهایی که چشمشون برزخی هست و خیلی قوی هست این رو به شکل عیان میبینن، مثل ما حالت توهم و تخیل نیست. بگذرم خانم زبیحی. بستگی به تجرد روح ما داره که عالم مثال رو چجوری دریافت بکنیم. خب بستگی به تجرد روح ما داره عالم مثال رو ما چجوری دریافت بکنیم. هر اندازه روح ما تجرد بالاتری داشته باشه با عالم مثال که عالم برزخ یکیش هست، ارتباط قوی تری پیدا میکنیم. خب ما الان تو عالم ماده هستیم، بعد میشه عالم مثال، بعد میشه عالم عقل. عالم مثال یه بخشش خوابه، یه بخشش خیاله، توهمه، بحث ذهن ما هست، یه بخشش عالم برزخه. خب تو همین حالت ما میتونیم یه رفت و آمدی به خواب داشته باشیم، به برزخ داشته باشیم. خواب ما چون روح ما داره باهاش کلنجار میره، در واقع درگیر هست، یه گذری، یه رفت و آمدی به برزخ داره، برمیگرده. خیال ما هم همچنین. من تا گفتم اونهایی که خیال قوی دارن، در خیالشون توحید کاملا نقش بسته، در خیالشون میتونن تیل عرض بکنن، در خیالشون میتونن کلی از مسائل پیچیده توحیدی رو حل بکنن، در خوابشون بشه با رویای صادقه در ارتباط باشن. اینها بستگی به تجرد روح داره. خب بریم. این هم از بهشت، نزلن من غفورن رحیم. اینها همه پذیرایی هست از جانب خدای غفور رحیم. چرا غفران رو آورد و چرا رحمت رو؟ ببینید لازمه ورود به بهشت حتما اینه که ما مشمول غفران الهی بشیم و بعد بدون مغفرت نمیتونیم وارد بهشت بشیم. مغفرت یعنی چی؟ ببینید یه سری اعمال هست که گناهه و جرمه، ما توبه کردیم و بخشیده شدیم، اما یه سری اعمال ما مثل ذنب تبعات داره، دنباله داره و اینها حتما باید چیده بشه، این دم ما باید چیده بشه. یعنی ما از خود گناه پاک شدیم اما از تبعات و آثارش پاک نشدیم. لازمه ورود به بهشت اینه که هم از خود گناه پاک بشیم هم از تبعاتش. به خاطر همین هم خدا توابه هم رحیمه، یعنی گناه ما رو میبخشه، هم غفاره و هم غفوره، یعنی تبعات رو هم از ما جدا میکنه، میچینه اونها رو. پس وقتی وارد بهشت میشیم نه سنگینی گناه با ما هست نه سنگینی آثار گناه. به خاطر همین چون بحث بهشته میگه نزلن من غفور رحیم. گفتیم دوتا صفاتی که کنار هم هست معمولا صفت دوم وسیتره، یعنی شما صفت اول رو میایید داخل صفت دوم، و بعضی جاها برعکسه، تو استثناء هم داریم. مثلا علیمون حکیم یا حکیمون علیم، اینها خودش توضیحات خودش رو داره، یعنی خدا چون علیمه حکیمه یه جایی، یا چون حکیمه علیمه، یا یه جاهایی بحث عزت میاد وسط، مثلا عزیزان حکیم، چون حکیمه عزیزه، یعنی عزتش از حکمتش ناشی میشه. و اینجا باید غفران رو از دریچه رحمت ببینیم، خداوند چون رحمت عامه و خاصه داره و چون داره از بهشت صحبت میکنه، بهشت مال رحمت خاص خداست، رحیم میدونه دیگه، رحمت خاصه، خب خاص مؤمنین هست. چون داره رحمت خاصش رو شامل حال مؤمنین میکنه، پس غفرانش رو هم میاد اونها رو در بر میگیره، مؤمنین رو مشمول غفرانش میکنه. پس معمولاً میگم، یعنی استثناء داره، صفت دوم دامنه بزرگتری داره و صفت اول رو از دریچه صفت دوم میبینیم، مثل عزیزان حکیم. اینجا هم همچنین غفورون رحیم صفت اول رو بیاییم داخل صفت دوم میبینیم، یعنی غفران الهی به دلیل رحمت خاصه الهی هست. ما یه رحمان داریم یه رحیم داریم، رحمان صفت عامه، رحیم صفت خاصه. و آیه بعد، و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. حرف آخر رو الان میزنم، سه تا بخش داره این آیه، یکی احسن قولا ممن دعا الى الله، یعنی دعوت به توحیده، دو عمل صالحه، سه اننی من المسلمینه. علام اومده پرده پرده و پله پله جلو رفته. گفتن که منظور از من احسن و قولن من دعا الالله رسول خداست. درسته که لفظ آیه عامه، منتها رسول خدا رو اینجا آورده خاصش کرده. میتونه آیه شامل حال همه کسانی باشه که دعوت به توحید دارن. خب منتها چرا ما میگیم هی داره پرده پرده میره بالاتر؟ به خاطر این هستش که ممکنه کسی دعوت به توحید داشته باشه، دعوت یعنی توی این داعیان به سوی خدا، کسایی باشن که فرض فاسدی داشته باشن، یعنی هدف و نیت فاسدی داشته باشن. خب پس احسن قول نمیشه، پس شرط رو اضافه میکنه، یعنی ممکنه کسی دعوت به توحید داشته باشه، عمل صالح نداشته باشه، پس ما شرطمون اینه که حتما باید عمل صالح داشته باشه. پس اولین شرط برای احسن قول بودن اینه که دعوت توحید باشه، دومین شرط اینه که عمل صالح هم همراهش باشه، چون ممکنه کسی دعوت به توحید داشته باشه ولی عمل صالح نداشته باشه، پس این دومی. سومی یه چیزی اینجا پیش میاد، ممکنه یکی عمل صالح داشته باشه اما اعتقاد حق نداشته باشه، یعنی کار خوب انجام بده، یعنی حسن فعلی داشته باشه، ظاهر عملمون خوب باشه اما حسن فاعلی نداشته باشه، یعنی نیت خراب باشه، اعتقاد حق نباشه، پس این هم نمیتونه احسن قول باشه. پس شرط سوم میخواییم، شرط سوممون چیه؟ وقال اننی من المسلمین. این قول علامه میگن که این قاله که حکایت از یک قوله، قول یعنی اعتقاد و رأی حقه، نظر حقه. پس سه تا شرط داریم، یکی اگر کسی اعتقاد به اسلام و عمل صالح داشت، از پایین بیاییم بالا، بعد میاد دعوت میکنه، پس این میشه سخنش احسن القول. پس شروط لازم و کافی برای اینکه قول ما احسن بشه چیه؟ دعوت توحید داشته باشه، عمل صالح داشته باشه و اعتقاد حقه داشته باشه. همه این ستا در حد اعلای خودش در چه وجودی جمعه؟ وجود مبارک با عصمت پیامبر اکرم. دقت کردیم؟ همه ما میتونیم شامل اینها بشیم ها، اما درجات داره. بالاترین مرتبه در دعوت به توحید حضرت پیامبره، بالاترین مرتبه در عمل صالح حضرت پیامبره، بالاترین مرتبه در اعتقاد حق حضرت پیامبره. پس و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال انی من المسلمین، کیه؟ حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. ان شاء الله که جا افتاد. بفرمایید. قطع و وصل میشه خانم عاصم جان، قطع و وصل میشه.
صدا نمیاد.
الان بفرمایید، من سوال هیچی نشنیدم.
با حضرت علامه در آیات، چون الان آیات قبلی در رابطه با بحث جنت و تبشیر به جنت و اوصاف جنت بود.
بله.
یهو سیاق آیه بر میگرده نسبت به پیامبر و در ادامه آیات هم یه عوامل رو به پیامبر میفرمایند خداوند، مثل اتبع بالتی احسن.
بله بله.
پس فعز بل، یعنی تا آیات بعدی هم خطاب به پیامبر هست و آیات آخر هم که میره توی آیات تکمیل.
بله.
همینم حضرت علامه مناسبت ها رو در یک سیاق با آیات مربوط به جنت گرفت.
خیلی سوال خوبیه. دقیقاً کسی که میتونه ما رو رهنمون بکنه به اون بهشت آیه قبل همچین پیامبریه که هم یعنی قولش احسنه، احسن بودن و قولش به خاطر اینه که دعوتش توحیدیه، به خاطر اینه که عملش صالحه و به خاطر اینه که اعتقادش حق است. ما اگر این سه تا ویژگی رو در خودمون پرورش بدیم کاملا بهشتی میشیم با راهنمایی پیامبر اکرم. یعنی اون بهشت اول صفحه که میگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، در اثر پیروی چنین پیامبری برای ما حاصل میشه. درسته؟ دقیقاً. که بعد مثلا به پیغمبر میفهم. بفرمایید.
تو معمولا ما در کارهای تدبری وقتی میخوام دستبندی آیات بکنیم، اولین کارهایی که میشه توی مقدمات ترین کار دستبندی آیاته. شاید یه مقدار تشخیص این که الان این سیاق آیه عوض شد به صدا مشکل باشه. شاید مثلا اگر ما بخوام در ظاهر نگاه کنیم اینجا بلافاصله میگیم سیاق آیه عوض شد، یا مثلا به آیات آخر که میرسه.
نه
آیات تکمیل هم حضرت علامه داخل در این دسته گرفتن.
دقیقا. بله.
این زراعت که این رو حضرت علامه در این دسته فرض کردن، یه
مقدار
به
اصطلاح
نکته ظریفی داشت
که
شما فهمید.
خواهش میکنم. اینه که این آیات رو کنار هم قرار داده. اولا اینکه اگه بیام آیه رو عام بگیریم، علامه میگن که منظور و مراد حضرت رسوله، ولی اجازه داریم عام بگیریم. یعنی شرط ورود به همچین بهشتی که بشه، اولا اینه که احسن قوله. حالا احسن قول چیه؟ احسن قول اینه که به سوی توحید حرکت بکنیم و دعوت بکنیم. دو اینکه عمل صالح داشته باشیم. سه اینکه اعتقادمون هم درست باشه. یعنی حتی ما هم میتونیم از این آیه برداشت بکنیم، منتها در حد اعلاش میشه پیامبر. هم میتونیم بگیم که شخص هادی و راهنمای ما به سمت چنین بهشتی پیامبره، هم میتونیم بگیم شرط ورود ما به همچین بهشتی این سه تا شرطه. ببینید دوتا شق میشه، درسته؟ خب اینجا فرمودن که عمل بدون اعتقاد چی؟ عمل بدون اعتقاد صالح کی شود؟ من خیلی پس و پیش دارم اینها رو.
منم حقیقتش نتونستم سوال خانم هوشمند رو متوجه.
آره. من مفهومش رو نمیگیرم. ببخشید. اگه بهت حالا توضیح بدن. حالا تا ایشون تایپ میکنن من برم جلو. خب. لا تستوي الحسنة لا تست ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. خب خب یه قاعده رو الان اینجا باز میکنه. آهان، سوال کردن که این شروط باید با هم باشه یا اولویت داره. اولویت رو بله، اول اعتقاد صالحه. من به خاطر همین گفتم اول از آخر میگم، اول از اعتقاد صالحه، بعد اعتقاد تو عمل خودش رو نشون میده، بعد توی دعوت به توحید. ذیل آیه 131 سوره بقره علامه این مراتب ایمان و اسلام رو باز میکنن. خیلی جالبه اونجا هم انشاءالله، حالا باید طبق به یه بهانه یا تا یه فرصتی به اون یه گریزه بزنیم. 8 مرحله ایمان و اسلام داریم. اولین مرحلهش که اصلا شما رو داخل مسلمان ها حساب بکنن اعتقاد است، یعنی همین که به یگانگی خدا اعتقاد داشته باشید و رسالت حضرت رسول و ولایت ائمه، خب این میشه یه اعتقاد اولیه. اولین مرحله ایمان همون بحث اعتقاد اول است، یعنی اعتقاد به توحیده. بعد مثلا در مراحل بعدی توی عمل صالح خودشو نشون میده، بعد میاد توی بحث دعوت. یعنی انسان اول اعتقادشو درست کنه، بعد عملشو درست کنه، بعد به یه حدی میرسه میتونه هادی بشه، یعنی داعی بشه. این هادی و داعی بودن نتیجهش میشه احسن قول. یعنی اگر حرفی زد این هادی و داعی، هر چی حرف میزنه، هر چی قول داره به بهترین نحو انجام میشه. ولا تستوی الحسنه ولا السیئه. نمیدونم من چقدر وقت دارم، یه دقیقه بیشتر وقت ندارم. حالا میخواید وارد این آیه نشیم و بماند برای جلسه آینده. ما جلسه آینده آیه سجده دار داریم و حالا چیزی هم نمونده سوره تموم بشه. خیلی خوب، انشاءالله که مفید بوده باشه براتون. اگر سوالی هست در خدمتتون هستم، وگرنه که کلاس رو تموم کنیم.
خیلی ممنون خانم نوروزی،
سلامت باشین. متشکرم، خیلی ممنون از شما و همراهیتون. ماه
رمضان بوده باشه انشاءالله. امروزمون خیلی خوب بوده، برکت
بده به ماه رمضان
و انوار
سلامت باشین. ممنون از همراهی همه عزیزان. انشالله که اعمال و طاعاتمون مقبول درگاه حق باشه. انشالله همه مریضا شفا پیدا بکنن. ساعتهای دم اذان خیلی دعا بکنیم برای مریضا، برای بهبود اوضاع، برای رفع مشکلات. انشالله که به عنایت الهی و توجهات حضرات معصومین اتفاقات و حوادث خوبی پیش رومون باشه و ایام پرنشاطی در انتظارمون انشاءالله. خیلی خوب، التماس دعا از هم میگم. خواهش میکنم.
خواستم از برای این که شما حالا ماه رمضان هم هست و ماه نزول قرآن، اگر پیشنهادی شما دارید در کانال هم بذارید
دیگه. یه پیشنهاد در چه مسئله ای؟ صداتون قطع شد.
در مورد این که عزیزان چجوری فعالیتشون رو توی المیزان بیشتر عزیزانی که حاضر در آنلاین، یعنی حرکت میکنن، چون کسانی که صوت رو بعدن گوش میدن، اگر پیشنهادی دارید که بشه به شکلی که تو ماه رمضان بتونن حالا بیشتر فعالیت داشته باشن توی سوره ها، توی خود کتاب المیزان، تتبعمون بیشتر بشه، فعالیتمون بیشتر بشه، اگر هر پیشنهادی دارین شما بفرمایید یا در کانال بفرمایید.
خواهش میکنم، اختیار دارین. من حالا الان این چیزی که خیلی بداهه به ذهنم رسید اینه که علاوه بر ختم قرآن در ماه رمضان که خیلی هم خوبه و سفارش شده است، روی یک سوره متمرکز بشن، حالا چه به شکل حفظش، یعنی در طول ماه رمضان میشه مثلا سوره فصلت رو حفظ کرد، میشه سوره شورا رو حفظ کرد، میشه حالا یک از این حوامیم رو. وقتی که حفظ همراه با تدبر هست، یک تمرکز خیلی خوبی اتفاق میفته. و برای تدبرم ناچار هستیم که به المیزان مراجعات داشته باشیم. میشه به شکل فیش برداری مطالعه کرد المیزان رو، که من خیلی توصیه میکنم المیزان رو حتما به شکل فیش برداری مطالعه بکنن، یعنی برگه هایی که نگه دستشون باشه هر چیزی که دریافت میکنن به شکل گزاره نویسی انجام بدن، برای هر آیه نمودار بکشن، واژه هاشو استخراج بکنن. تو یک سوره فکر نمیکنم کار خیلی سنگینی باشه، یا حالا توی یک سیاق خیلی راحت میشه این کار انجام داد، وقت گیر نیست. و این
خیلی قطعه خان نوروز جان، میشه شما در یک جلسه لطف بفرمایید این چیزایی رو که دارید میفرمایید یه مقداری روش توضیح بدین برای فعالیتی که از زنی که میخوان فعالیت داشته باشن، یه جلسه همین پیش برداری مثلا نحوه پیش برداری رو توضیح بفرمایید؟
بله حتما، چشم. من انشالله هفته دیگه یادم باشه فیش برداری رو حالا اصلا به شکل، من خودم آخه فیش برداری خودم خیلی مرتب نیست، معمولا هم نامنظم می نویسم، منتها ببینیم انشاءالله باشه تو یک جلسه آینده خواهیم گفت.